أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
You are now muted.
ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. كلام در أسماء الله بود که تحت عنوان ائمه سبعه و ارکان اربعه و ام الائمه و مظاهر این اسماء سخن به میان آمد. اگر در خاطر شریف بوده باشد، ائمه سبعه اون هفت اسم ام یا هفت صفت ام رو میگویند که از حیات یا حی شروع میشه و به کلام ختم میشه. حیات و علم و قدرت و اراده، سمع و بصر و کلام. طبق یک بیانی دیگر، حیات و علم و قدرت و اراده و سهم و حست و جود. در میان این هفت اسم، چهار اسم به عنوان ارکان ازش یاد میشه که همون چهارتای نخسته، حیات و علم و قدرت و اراده. و در میان این چهار تا باز حیات هست که به عنوان ام الائمه مطرح است. حیات را اهل معرفت میگویند کل الکمال، منبع الکمال، عین الکمال. تمام کمالاتی رو که در میان اسماء و صفات کمال مطرح است مترتب بر حیات میدونن. حیات اساس همه هست. خب اینا تکرار مطالب قبل بود که به محضر عزیزان تقدیم داشتیم. در عرایزی که تقدیم کردیم این رو نیز گفتیم که از این هفت اسم که ائمه نام دارند، اسمایی منشعب میشه و هر کدام از اینها زیر مجموعه ای داره که اون زیر مجموعه رو میشود تحت عنوان اسماء احصاء از اونها تعبیر کرد. اسماء احصاء، این اصطلاح برگرفته از روایتی است که مشهور است: ان لله 99 اسما من احصاها فقد دخل الجنه. خدای تبارک و تعالی دارای 99 اسم است که هر کس این 99 اسم رو احصا کند وارد بهشت میشه. در مقابل این 99 اسم که هر کس اینها رو احصا کند وارد بهشت میشه، 99 تنین در روایت هست که تنین یعنی اژدها، افعی که روایتش اونطوری که در خاطرم هست این استش که در جهنم 99 تنین 99 اژدها 99 افعی وجود داره. خب در اونجا یعنی بهشت 99 اسم است که مفتاح جنت و بهشتند و در مقابل 99 اسمی که کلید بهشتند 99 تنین و افعی و اژدها هستند که در جهنم هستند. به این معناست که اگر کسی به اون طرف برود، یعنی به طرف اسماء الله بره و اونها رو احصا بکنه، در از بهشت در میاره، و اگر به اون طرف نرود و این 99 اسم رو از دست بدهد، به جای 99 اسمی که مفتاح بهشته و در بهشته، میشود جهنمی و در جهنم قرار خواهد گرفت و با این 99 تنین عذاب میشه. حالا تحلیلش این است که اگر این اسما رو داشته باشید بهشتی هستید و اگر نداشته باشید جهنمی. اعوذ الله منه. که در شب‌های قدر این فقره از دعای دوشن کبیر رو تکرار کردید به تعداد بنده های این دعا که 100 بند هست. خلصنا من النار یا رب. خدایا پروردگارا ما رو از نار خلاص کن، نجات بده. انشاءالله که دیشب دعاهای شما مستجاب شده و بهشتی شدید، از جهنم و تنین های جهنم رهایی یافته اید انشاءالله. پس بر اساس اون روایت 99 اسم هست که اگر کسی اینها رو احصاء بکند به بهشت وارد میشه. احصاء هم خودش سه جور قابل تصور و قابل تحقق. چطوری انسان این اسماء رو احصا کنه، یعنی همینقدر این اسماء رو ورد زبانش قرار بده و حفظ کنه و بشماره، همین کافی است. احصا مراد از احصا چیه؟ مراد از احصا آیا همین شمردن و نوشتن و خواندن و این هاست؟ خب واضح هست که مراد صرف خواندن نیست. در آثار عرفانی برای احصاء سه معنا شده و سه مرتبه رو قائل شدن که اصلا اون خواندن و نوشتن جز این مراتب نیست. یکیش تخلق است و دیگریش تعلق است و دیگریش تحقق. یعنی انسان احصا کند اسماء الله 99 گانه را تخلقا، یعنی متخلق به اینها بشه. مثلا اگر از اسماء الهی علیم متخلق به علیم بشه، یا اگر جواد هست متخلق به جواد و جود بشه و امثال ذالک. تخلقاً یعنی انسان بگوید یا جواد کافی نیست، بلکه متخلق به خلق جود باید باشه، از جود بهره‌مند بوده باشه و متخلق بوده باشه. و همینطور مرتبه بعد که تعلق است، یعنی آویزان بوده باشد به این اسم، مرتبط بوده باشد به این اسم. و بعد هم تحقق خودش بشود اسمی از اسماء الهی، نه اینکه فقط و فقط مرتبط بوده باشد بلکه متحقق بوده باشد. سه مرتبه رو آقایان ذکر کردن، اولش تخلق است و بالاخره تحقق است. مثلا جناب عیسی علیه السلام به اسم محیی متحقق بود، یعنی محیی بود به اسم الله، مرده رو زنده میکرد. این میشه تحقق، و قبل از تحقق تعلق آویزان شدن است، چسبیدن و مرتبط بودن است، و قبل از اون هم تخلق و متخلق شدن است. من احصا این اسما را تخلقن و تعلقن و تحققن. این طور هستش که انسان بهشتی میشه و وارد بهشت میشه به تعداد اسمایی که به اونها تعلق دارد یا تخلق دارد یا تحقق دارد.
استاد شرمنده میشه سوالمو جواب بدین؟ سلام علیکم، صبحتون بخیر. قبول باشه استاد، الان برای تعلقن هم میشه یه مثال بگین یعنی چجوری؟
تعلقن مرتبه است متوسط بین اون تخلق و تحقق. هرچه انسان از این اسم یا از اون اسم، هر کدام از اینها بهره مند بوده باشد، عمقش بیشتر بوده باشد، دیگه اینها اسمش عوض میشه. تخلق عرض کردیم متخلق شدن است و بهره مند شدن است از اون اسم، و عمیق‌تر که بشه ما اسمش تعلق میذاریم، و عمیق‌تر که بشه میشه تحقق. یک مرتبه است که عمیق‌تر از اون تخلق. اینها با توجه به همین سطحی بودن و عمق داشتن اسامیش عوض میشه. اونی که از همه آبکی تر هست و پیش پا افتاده است که اصلا اسمش نمیشود اسمش رو گذاشت احسان، همون نوشتن و خواندن اینهاست، ورد زبان قرار دادن است، این اسمش رو احسان میگذارند. بالاتر از این که رفت میشود تخلق، عمیق‌تر که بشه میشه تعلق، و عمیق عمیق که بشه میشه تحقق. دیگه حالا بستگی داره که اینها رو شخص چه اندازه بهش ارتباط پیدا بکنه. مباحث عرفانی رو عمدتا در سه سطح آقایان مطرح میکنن، یکی آغازین و ابتدایی و یکی متوسط و دیگری نهایی. همین که عرض شد، مثلا نسبت به جواد جود، تخلق به جود انسان پیدا کنه و با توجه به اینکه خداوند تبارک و تعالی جواد هست، انسان دستش باز بوده باشد و با قوم و خویش و با برادران ایمانی خودش با مواسات عمل بکنه، مال خودش رو مال اونها بدونه و از اموالش به دیگران انفاق داشته باشه، خب این می شود تخلق به اصطلاح جود، تخلق به صفت جود. بعد عمیق‌تر که بشه اصلا به طور کلی میگیم از جیب خدا دارد خرج میکنه، این میشه تعلق، نه از جیب خودش، از جیب خدا دارد خرج میکند میشه تخلق به اصطلاح تعلق. و بعد که عمیق‌تر شد اصلا خود خداست که از این مظهریت دارد جود رو انجام میدهد، دست خدا از آستین این شخص در میاد، که این میشه چی؟
You are now unmuted.
چه؟ تحقق. پس توجه فرمودید این مراتب رو که در نظر بگیرید، تخلق و تعلق و تحقق، قشنگ برای انسان ملموس و روشن و واضح میشه.
استاد یعنی اگر این 99 تا یعنی چند تاش توی ماهام نباشه یعنی دیگه بهشتی نمیشیم؟ نه خیلی یه ذره ترسناک شدیم کلمات و
آره دیگه. بله، اگر کسی از اینها از اینها بهره نداشته باشه در آغازش که همون تخلقه، تخلق نبوده باشد، حالا این دو حالت داره، تخلق رو نداشته باشه به ضد اینها متخلق بوده باشه، یا اینکه نه، نه به ضدش نه به خود اینها، این حالت توسطه. حالا نترسید، ممکن استش که انسان متحقق نشود اما به ضدش هم متحقق نشه. اینجا یه حالت توسطی پیش میاد که برای ما راه نجات هست. اما اگر به ضد اینها، مثلا کسی که به جود متصف نیست، درست برعکسش به بخل متصفه، امساک میکنه. و این امساک هم باز یه وقت سطحیه، یه وقت عمیقتره و یه وقت عمیق عمیقه. واقعا اون دیگه کار به جاهای باریک میکشه و انسان باید بترسد که خدای نکرده مبادا مبتلای بها. پس جواب فرمایش شما این استش که تخلق نیافتن دو تا معنا داره، یا تعلق نیافتن دو تا معنا داره، یک این که نه به خودش و نه به ضد اینها، و یکی این که نه، حالا که اون نیست ضدشه. اگر ضدش بود اینجاست کار مشکل میشه. ممکن است کسی نه به آن و نه به این، خب اینجا نه بهشتی و نه جهنمی به اون معنا، و بهرمند نیست از ضدش هم که بهرمند نیست، در نتیجه یک حالت توسطی تصور میشه. نمیدونم. علیکم السلام. اگر راجع به علم بوده باشه بله، مثلا از علم، علم الیقین بگیریم، عمیق‌تر بشه بشود مثلا عین الیقین، و عمیق‌تر بشه بشه حق الیقین. بله، راجع به علم و دانستن و یقین این حرف همینطوری است که جناب عالی فرمودید. مثلا یقین رو در سه مرتبه ما داریم، یکی علم الیقین، یکی عین الیقین، یکی حق الیقین. حق الیقین همون تحققه، عین الیقین می شود تعلق، و تخلق هم که می شود علم الیقین. راجع به علم را می شود اینجور گفت، و الا بقیه صفات نه. صفات رو نسبت به حیات که گفتیم، نسبت به جود گفتیم، نسبت به سایر اسما هم می شود این سه مرحله رو و بهرمندی از اینها رو به اصطلاح تصور کرد. خب نمیدونم فرمایشمون خواهر رو که عرض کردیم.
ممنونم استاد. بله متوجه شدم، متشکرم استاد، ممنونم.
خیلی ببینید، موفق باشید.
خواهش میکنم، شرمنده.
خواهش میکنم. پس این اسما رو که اسما احسا میگن، ریشه در این روایت داره، 99 اسمی که ما باید خودمون رو به اینها مرتبط کنیم. میخواستم این رو عرض کنم که اصلا در زبان جاری کردن و از الفاظ اینها بهره گرفتن اصلا مد نظر نیست. از باب الکلام و یجور الکلام میشود این دعای هر روز ماه مبارک رمضان رو بهش اشاره کرد، که در مفاتیح جناب عاشق عباس قومی آورده است که هر کس بعد از هر فریضه در ماه مبارک رمضان این دعا را بخواند، خداوند گناهان او را می‌آمرزد تا قیامت. عبارت جناب عاشق عباس قومی اونطوری که یادم هست اینه. اجازه بدید من از رو عبارت ایشون رو بخونم، ببینید که چقدر مطلب مهمه. و بله، عبارت ایشون اینه: شیخ کف امید در مصباح و بلد الامین و شیخ شهید در مجموعه خود از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل کردند که آن حضرت فرمود هر که این دعا را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی بخواند حق تعالی بیامرزد گناهان او را تا روز قیامت. و دعا این است: اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، تا آخر آیه. خب الان این سوال در ذهن همه نقش بر بست که چطور می شود با خواندن این دعا بعد از هر نمازی دیگه از شر گناهانی که انسان ممکن است تا روز قیامت اونها را انجام بده نجات پیدا میکنه؟ آیا با همین لقلقه زبانی که در بعد از هر نمازی تو مساجد نفر میخوند و بعد هم ما تکرار میکنیم یا آمین میگیم، مثلا اللهم ادخل الى اهل القبور السرور آمین، اللهم اغن كل فقير آمین، قضیه حل؟ یعنی با خواندن این دعا اون پاداش رو ما بگیریم که تا روز قیامت اگر گناه بکنیم با خواندن این گناهانمون آمرزیده میشه؟ این معقول اصلا؟ یه امر پذیرفته شدنی؟ جناب عاشق عباس قومی بر اساس اون تعبدی که داشته و رواتی که این روایت رو برای ما نقل کردن تا به دست ما رسیده، بر اساس اون تعبدی که داشتن این رو برای ما ثبت کردن و به دست ما رسیده. حالا ما میخواییم واقعا صرف نظر از اون تعبد میخواییم بفهمه که تو میشود خواندن این دعا ما رو به اون هدف برسونه که تا روز قیامت اگر گناهی رو ما مرتکب بشویم گناهمون آمرزیده میشه با خواندن این دعا. اصلا در فضای تعقل جایی برای این حرف هست؟ من اگر باشم و این متن و بخواهم بر اساس همین عبارت سوری و ظاهری به قضیه نگاه کنم میگم که اصلا این امر معقول نیست، مقبول نیست. من این رو بخونم و بعدم هر گناهی رو تا قیامت، اصلا چه معنایی داره؟ چه حرفی رو میشود اینجا به این صورت پذیرفت و قبول کرد؟ پس یا باید این روایت رو که جناب عاشق عباس قمی در اینجا آورده رد کرد و بگیم نه خیر چنین چیزی نیست، یا اگر نه ما قبولش میکنیم چجوری این رو قبولش کنیم، چطوری بفهمیم و بعد قبولش کنیم؟ یک روایت در کنار این جواب رو میده و حل شبهه میکنه. اون روایت چیه؟ اون روایت اینه: الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر. اون کسی که دعا میکنه، خواسته خودش رو مطرح میکنه، میخونه، اما در راستای اون دعا عملی از او سر نمیزند، مانند کسی است که تیراندازی میکند از کمانی که زه نداره. اون بر اساس زهی که داره پرتاب میکنه اون تیر را. اگر تیر در زه کمان قرار بگیرد و زه رو بکشن تیر پرتاب میشه، و الا اگر زه نداشته باشه تیری از کمان پرتاب نمیشه. الداعی بلا عمل کالرامی بلا وتر. اون کسی که دعا می کند و در راستای دعایش قدمی بر نمی دارد، مثلش مثله همان کسی است که تیراندازی می کند از کمانی که زه ندارد. همونطوری که اونجا تیری پرتاب نمی شود و به هدف نمی رسد و اصابت نمی کند، این دعا هم هیچ گاه به هدف خودش نخواهد رسید، لغلغه زبان است. بنابراین اللهم ادخل الى اهل القبور سرور، که این دعا دعاست واقعا و خاصیت خودش خواهد داشت. جناب عالی، برای رفتگانت گامی برداری، برای اونها خیراتی داشته باشی، مشکلی از مشکلات رو حل کنی برای دیگران، قدمی برداری برای مردگان، برای رفتگان هدیه‌ای بفرستی، خیراتی بکنی. یا در فقره بعد دارد که اللهم اغن کل فقیر، در فقر زدایی، اونم فقر عام، کل فقیر، کار به مؤمن و کافر و مسلمان و مسیحی و یهودی و نمیدونم چه و چه اصلا نداشته باشی، در راستای فقر زدایی کلی از جامعه بشریت گامی برداری. یا اونجایی که دارد اللهم اشبع کل جایه، برای سیر کردن شکم گرسنگان قدمی برداری. اللهم اکسو کل اوریان، برای پوشاندن هر اوریانی قدمی برداری، لباسی تهیه کنی. یا اللهم اقض دین کل مدین، برای دادن و ادا کردن قرض هر قرضداری قدمی برداری. اللهم فرج عن کل مکروب، برای انسانهایی که دچار غم و غصه و اندوه هستند، گشایش اونها رو و در مشکل گشایی اونها قدمی برداری. اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، که در بعد دارد اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. من فکر میکنم اینجا اللهم اشف کل مریضی که بعد از اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین هست، یک جا به جایی صورت گرفته، بر اساس تعبد باز همینطور سبز شده. مناسب همین است که بگیم اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اشف کل مریض. یعنی این کلها رو پشت سر هم بیاریم، بعد بگیم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، تا آخر. هر فقره ای از این فقره های این دعا باید همگام با عمل بوده باشه. خب شما ببینید، کسی که اینجور این دعا را میخواند، متحد قیقه به اینها میشه، متخلق به اینها میشه، متعلق به اینها میشه، دست در جیب میکند و برای رفع گرفتاری دیگران، برای رفع فقر دیگران، برای زنده کردن مردگان و مسرور ساختن اونها در عالم برزخ هدیه میفرسته. و و و هر کدوم از اینا دنیا دنیا حرفه. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. ما چقدر در برطرف کردن فساد از امور مسلمین قدم برمی‌داریم. کسی اینجور بخواهد بخواند و هیچ به فکر برطرف کردن فساد از جامعه مسلمان ها نبوده باشد، قدمی بر ندارد، هیچ از این دعا خواندن و از این دعا کردن بهره نخواهد برد و اون خاصیتی رو هم که در اول بیان شده برداشت نخواهد کرد و الی آخر. این دعا را من به عنوان نمونه عرض کردم، به عنوان شبهه هم میشود گفت که خب این همه دعا در ماه رمضان مؤمنین در مساجد میخونن، باید یک نفر نباشه که داشت بگیره و مستجاب بشه و فقر رو ریشه‌کن کنه با دعایش، همینطور شکم گرسنگان سیر بشه با دعا و اوریان‌ها به اصطلاح پوشانده بشوند. این همه دعا خونده میشه، این همه به اصطلاح توی مساجد مؤمنین به این دعا مترنم هستن، یک نفر پیدا نشد دعاش بگیره و مستجاب بشه. پاسخ این هستش که دعایی صورت نگرفته، لغلقه زبان است. اون لغلقه زبان است، این همه فقر در جهان و در میان مسلمان ها. دعاهایی هم که در اینجا هست ببینید به دو قسم تقسیم میشه، اولش به صورت عمومیه، بعدش به صورت خصوصی. اول دعای عامه، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جایع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اغض دین کل مدینه، اللهم فرج عن کل مکروب، رد کل غریب، فک کل اسیر، اشف کل مریض. اینا همه به صورت عمومی هست. بعد که دیگه عمومی تمام شد، کم کم خصوصی میشه و وارد جامعه مسلمان ها میشه. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم صد فقرنا بغنا، که دیگه از اون حالت کل در میاد به صورت اسناد این قضایا به جامعه مسلمان میرسه. اللهم صد فقرنا، اللهم غیر سوء حالنا، اللهم اقض عنا الدین، اغننا من الفقر. به دو بخش تقسیم میشه، اول یک بسیج عمومی نسبت به کل جامعه بشریت هست و بعد توجه به جامعه مسلمان ها. این بعد به عنوان اشاره بود که خواستیم بگیم مثل همون تخلق و تعلق و تحقق حقوق هست که فقط و فقط شمارش نیست، لغلغه زبان نیست، نوشتن نیست، گفتن نیست، بلکه باید عملا متخلق شد به اسماء الله یا متعلق شد، عمق پیدا کرد و بعد عمیق‌تر متحقق باید شد از اسماء الله، اینطور بهره گرفت تا بهشتی بشه. بهشت هم درجات داره دیگه، درجات بهشت، یه وقت برشته بهشت مؤمنین است و بهشت جنت اعمال، بعد بالاتر از اون جنت فردوسه و بعد بالاتر از اون جنت اللقائه. جنت اللقاء مال اون کسانی هستش که متحقق به اسماء الله هست. جنت اللقاء قبل از اون جنت الفردوسه که پایین تر از جنت اللقائه و کمتر از اون هم جنت الاعماله. جنات تجری من تحت الانهار، سیب و گلابی بهشته و امثال ذلک. جنت الاعمال سه تا درجه، همونطوره که تخلق و تحقق بود و تعلق، اینجا هم جنت الاعمال است و جنت الفردوس است و جنت اللقاء. جنت اللقاء مال متحققین است، جنت الفردوس مال متعلقین است و جنت الاعمال مال متخلقین است. خب حالا حرف آورد، داشتیم اینو عرض میکردیم که 99 اسم هست که اسمشون بر اساس این روایت اسماء احصاء هست، اسماء الاحصاء. این 99 اسم زیر مجموعه این 7 اسم هست. هر یک از این اسماء را که 7 اسم بودن، ما باید ببینیم که مندرج در تحت این اسماء چی هست. حالا انشاءالله اگر این کتاب عرفان در آینه قرآن جلد 2 که عرفان نظری هست از چاپ در آمد، اونجا رو مشروح خواهید دید. اینها رو ما با توجه به آثار عرفانی که در دست هست خلاصه کردیم و مرتب کردیم در این کتاب. هر اسمی رو که منجر به اسماء زیر مجموعه میشه بیان کردیم. حالا میخواهید یادداشت بردارید فعلا تا بعد انشاءالله به این کتاب برسید و مشروحش رو ببینید.
مشتاقانه منتظر چاپش هستیم حضرت استاد، انشاءالله کی به دست ما میرسه؟
من این کتاب رو دیگه از دست من خارج شده، دادم به این به اصطلاح انتشارات و اینها دارن مراحل چاپ رو طی میکنن، باید ارشاد ببرن، مجوز بگیرند و نمیدونم پیپا بگیرند و شابک بگیرند و امثال ذالک. انشالله کم کم در معرض
فرمودی جلد دو
بلده، جلد اولش که الان چاپ شده در عرفان خب عملیه، عرفان در آیین قرآن بخش عرفان عملیش هست. به صورت جلد یک و جلد دو ما نیاوردیم، مستقل عرفان در آیین قرآن عرفان عملی، عرفان در آیین قرآن عرفان نظری. اونی که الان چاپ هستش و در اختیار هست عرفان در آیین قرآن عرفان عملی هست، و اینی که در ردیف چاپ هستش و انشالله طی یک ماه دو ماه دیگه انشالله در دسترس قرار خواهد گرفت، عرفان در آیین قرآن بخش عرفان نظری هست.
متشکرم استاد.
بله انشالله. حالا الان میخواید یادداشت بفرمایید تا ببینیم که مثلا از اسم حی چند اسم منشعب میشه و زیر مجموعه اسم الحی چه اسمایی هست، تا بعد برسیم به اسم علیم و اسم مرید و اسم قادر و اسم جواد و دیگه متکلم و مقسط و امثال ذلک. اجازه بدید حالا ما فعلا وارد تایی بشیم، اگر یادداشت برمیدارید الان دیگه شروع کنید که از دست نره، یا اینکه ضبط میشید از ضبطش استفاده بکنید. خب از اسم الحی شروع میکنیم. اسم الحی زیر مجموعش قیومه، یکی از اسماء زیر مجموعه قیومه. قیوم یعنی قائمون به ذاتهی و مقومون لغیره. قیوم در بعض روایات هم هستش که حی قیوم اسم اعظمه، حی قیوم. در همین کتاب انشاءالله قسمت اسم اعظم، بله، روایاتی رو از قول ائمه معصومین، مثلا این روایت رو توجه بفرمایید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب في صور ثلاث. اسم اعظمی که اگر با اون اسم خدای را بخوانند خداوند اجابت میکند در سه سوره هست، فی البقره و آل عمران و طه. بعد ابو امامه میفرماید که در بقره آیت الکرسیه، الله لا اله الا هو الحی القیوم، اولش اینه دیگه آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم. در سوره آل عمران الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. در طه سوره طه، و انت الوجوه حی قیوم. این که حضرت فرمود در سه سوره هست، اشاره به این سه آیه هست، یکی در سوره بقره که آیه الکرسیه، و یکی در سوره آل عمران هست که الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم. در طه هم و انت الوجوه للحی القیوم. الان ببینید این روایت که اشاره شده به این صورت به اسم اعظم، زیر مجموعه اسم حی قیوم در کنارش قرار گرفته، حی قیوم، زنده‌ای که خودش روی پای خودش ایستاده و مقوم دیگران است. حالا این رو یه وقت متخلق میشیم، یه وقت متعلق میشیم، یه وقت متحقق میشیم. اینجا هستش که تا کارایی پیدا میکنه. حالا بله حالا انشالله ما بحث مفصلی رو در رابطه با اسم اعظم خواهیم داشت انشالله. اجازه بفرمایید میرسیم. ما بعد از اینکه زیر مجموعه اسماء رو گفتیم به اسم اعظم هم خواهیم پرداخت و اونجا خواهیم گفت مراد از اسم اعظم چیه. اصلا ما یک اسم اعظم داریم، چند تا اسم اعظم داریم، اینها رو مفصل بعداً بیان خواهیم کرد. این رو ما به شما وعده میدیم. بله بله، حالا بعداً میگیم که اسم اعظم ما سه تا اسم اعظم داریم. اسم اعظم در میان اسمای ذات، اسم اعظم در میان اسمای صفات، اسم اعظم در میان اسمای افعال. بعداً میان میگیم که اسم اعظم در میان اسمای ذات اللهه. و بعد راجع به بقیه مفصل راجع به این حرف خواهیم زد انشاءالله. شما به خودی صبوری بفرمایید، به موقع به اون خواهیم پرداخت انشاءالله. فقط میخوام الان اسم زیر مجموعه اسم حی رو بیان بکنیم. اولین اسمی که زیر مجموعه اسم الحی قیوم. قیوم رو عرض کردیم یعنی قائمون به ذاتهی مقومون به غیره. فرق بین قائم و قیوم همینه. قائم خودش روی پای خودش ایستاده، کار به دیگری هم نداره. اما قیوم که صیغه مبالغه است، یعنی علاوه بر اینکه قائم به ذات خودش هست، دیگری رو هم مقوم واقع میشه نسبت به. مثل طاهر و طهور. طاهر یعنی چیزی که پاک، طهور که صیغه مبالغه است یعنی اون حقیقتی که هم خودش پاکه و هم پاک کننده است. پاک است و پاک کننده، مثل آب. آب طهوره، آب هم پاک است و هم پاک کننده است. اینجا قیوم یعنی قائم به ذات و مقوم غیر. مثل نور، نور ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره. نور خودش روشنه و روشن کننده دیگری هم هست. خب پس اولین اسمی که زیر مجموعه اسم الحی قرار میگیره قیومه. و دومین اسم که زیر مجموعه حیه مدبره. مدبر، تدبیر کننده. در دعای تحوی سال یا محول الحول و الاحوال، یا مدبر اللیل و النهار، مدبر تدبیر کننده شب و روز. شب و روز رو میارد و میبرد، روز رو میبرد به جا شب میاره، شب رو میبرد به جاش روز میاره. در بهار و همچنین اول پاییز 12 ساعت شب، 12 ساعت روز. هرچه از بهار فاصله بگیریم به طرف تابستان نزدیک بشویم، روزها بلندتر میشه و شبها کوتاه‌تر تا میرسیم به اول تابستان که دیگه طولانی ترین روز رو داریم و کوتاه‌ترین شب رو داریم در اول تابستان. از تابستان که به طرف پاییز کم کم میریم، درست برعکس اینه. یعنی از اول بهار که به طرف تابستان میریم، کم کم روزها بلند میشه و شبها کوتاه میشه. اما از اول تابستان که به طرف پاییز میریم، درست برعکس. یعنی باز کم کم میرسیم به اعتدال، یعنی حرکت برعکس میشه تا برسیم به اعتدال. اول پاییز درست مثل اول بهار 12 ساعت روز، 12 ساعت شب. از اول بهار به طرف تابستان روزها کم کم بلند میشد و شبها کوتاه، و از اول تابستان به طرف پاییز که میریم، کم کم باز شبها برمیگرده کم کم بلند میشه و روزها کوتاه میشه تا میرسیم به اول پاییز چه برابر 12 ساعت شب 12 ساعت روز. از اول پاییز که به طرف زمستون میریم برعکس آنچه را که از اول بهار میگفتیم کم کم شبها کوتاه میشه روزها بلند میشه، اینجا برعکس کم کم شبها بلند میشه و روزها کوتاه میشه تا میرسیم به اول زمستان که طولانی ترین شب رو داریم. اول زمستان میشود شب یلدا، طولانی ترین شب اول زمستان شب یلدا، طولانی ترین شب. بعد کم کم هی شبها کوتاه میشه و روزها بلند میشه تا میرسیم به اول بهار، باز 12 ساعت روز 12 ساعت شب. خب این چه تدبیر قشنگیه، بار فصل تشکیل میشه، حرارت و برودت و طولانی تر شدن روزها و شبها با این نظم و انضباط خاص خودش، این تدبیر مدبر لیل و نهاره. خب یک حقیقتی حی زنده است که دستن در کار این گونه اموره. همینطوری بگیم قوه جاذبه هستش و همینطوری بگیم نمیدونم حرکت میل کلی هستش و نمیدونم امثال ذلک، مائل بودن اون محور حرکت زمین هست که از اون کمربند زمین، کمربند آسمانی معدل النهار میل داره، 23 درجه میل داره و اینها همه ظاهر قضیه هست، ظاهر داستانه. اونی که اساس قضیه هست مدبره، تدبیر میکنه. چقدر نظم عجیبی این سیارات دارن، چقدر نظم عجیبی این کرات آسمانی دارن. یک قطره ایش در زمین و آثارش در زمین منعکس میشه و ما با اینها برخورد داریم. جهان هستی جهانی است پهناور، در همین کهکشان راه شیری که ما هستیم ممی شمسی، یک قطره ای هست در این دریا، در این کهکشان یک قطره. خب چقدر این دقت و چقدر نظم و انضباط درش حاکم هست در همین قطره، شما این رو توسعهش بدید از منظومه شمسی به منظومه های دیگری که در این کهکشان هست و خود کهکشان رو هم باز در کنار کهکشان‌های دیگر که میلیاردها کهکشان ما داریم. الان کسی نتونسته نهایتی رو براش در نظر بگیره. الان فرضیه و تئوری این استش که جهان لایتناها داره تدبیر میشه با این انضباط و نظم عجیب و غریب. حال زیر سر حیه، حی قیوم مدبر، که بعد میرسه نوبت به الصمد. صمد یعنی حقیقتی توپر که هیچ جایی برای خلو و تهی بودن برای او تصور نمیشه. حقیقتی توپر یعنی هیچ نقصی، هیچ شکافی و هیچ خلایی در اون حقیقت نیست. سر تا پا حقیقت وجودی هست و کمال وجودی. پس این سه اسم شدن زیر مجموعه الحی، که باز خود قیوم، خود قیوم باز زیر مجموعه داره. خود قیوم زیر مجموعه قیوم سه اسمه: الباقی، المحیی، الوکیل. پس ببینید حی زیر مجموعه شد قیوم، مدبر، صمد. خود قیوم باز زیر مجموعهش باقی، محیی، وکیل. و خود باقی باز، باقی چهار اسم زیر مجموعه داره: مبقی، حق، الوارث الآخر. کل این اسمایی که خلاصه زیر مجموعه الحی هست این اسما هست: قیوم، مدبر، صمد. قیوم خودش سه اسم زیر مجموعش هست، خب باقی هست، محیی هست، وکیل هست. خود باقی هم با زیر مجموعه چهار اسم: مبقی، حق، وارث، آخر. اینها رو داشته باشید تا بعد انشالله اگر عمری بود و توفیقی به بقیه اسما بپردازیم و مطالبی رو به عرض عزیزان برسونیم انشاءالله.